أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقا امام جواد علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب، ما طبق رسم همیشگیمون در ایام شهادت اهل بیت علیهم السلام پای سفره اونها می نشینیم و از آموزه های اونها استفاده می کنیم. فرمایشات امام جواد علیه السلام با توجه به اینکه ایشون عمر بسیار کوتاهی داشتند و فرصت بسیار کمی، جملاتی که از ایشون نقل شده تمام شاه کلیده، یعنی قواعد شگفت‌انگیز، فوق‌العاده مهم و بی‌نظیری رو امام جواد علیه السلام برای ما به یادگار گذاشتند. امروز هم من چند جمله ای رو از ایشون خدمتتون نقل میکنم. اولین جمله، مسلح کردن مؤمن هست در مسیرش به سمت آخرت و ابدیت به تعدادی از اصولی که نیاز داره. می‌فرماید که المؤمنو یحتاجو، مؤمن احتیاج داره. اول از این جمله رو توضیح بدم. این کلمه خیلی بار ریاضی داره و بار مفهومی قدرتمند داره. وقتی کلمه مؤمن به کار برده میشه، یک تعریف حقیقی و مهندسی شده داره. مثل مسلمان که میگیم یه تعریف داره، مؤمن که میگیم یه تعریف داره، متقی که میگیم یه تعریف داره، مخلص که میگیم یه تعریف ریاضی داره و سایر عناوینی که ما اطلاق میکنیم. مثل این که در عالم دانش به بعضی ها میگیم دکتر، دکتر عمومی در پزشکی. در رشته های دیگه هم دکتر میگیم، اما اون معنی دیگری داره. یا میگیم مهندس. خب این تعریف داره، مهندس چی؟ شما تا یه نفر میگه فلانی مهندسه، میفهمید که این از یک نوع هندسه آگاهی داره. اما این تو ده ها رشته ممکنه باشه. اول میپرسی مهندس چی؟ یا مثلا میگیم متخصص. یعنی متخصص یعنی شخص دوره عمومیش رو، دکترای عمومیش رو گذرونده و حالا یک نوع تخصص داره. اما بلافاصله میپرسیم تخصصش چیه؟ کلمه مؤمن که میگیم تعریف ریاضی داره. خداوند در قرآن انسان‌ها رو کلاً به دو قسمت تقسیم کرده. همه انسان‌های روی زمین یا مؤمنن یا فاسقن. مؤمن کسی است که باطنش انسانی است، باطنش انسانه، و فاسق کسی است که باطن انسانی نداره. هرچند مسلمان هست، هرچند نماز میخونه، روزه میگیره، حج به جا میاره، اما باطن انسانی نداره هنوز. مؤمن اینجوری نیست. مؤمن کسی است که باطنش حتما انسانه و تعریف ریاضی داره. لذا خداوند تبارک و تعالی از بین میلیارد ها انسان روی زمین، کل این میلیارد ها رو به دو گروه کلی تقسیم کرده: مؤمن و فاسق. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. آیا کسی که مؤمنه با کسی که فاسقه مساوی است؟ یکیه. بعد میفهمد لا یستوون، نه مساوی نیستن. فاسق رو قبلا توضیح دادیم. فاسق یعنی کسی که طبیعت انسانیش رو از دست داده، حالت طبیعی یک انسان رو نداره، حالت طبیعی یک انسان نداره. انسان کیه؟ انسان قبلا گفتیم یعنی کسی که جماد نیست، گیاه نیست، حیوان نیست، فرشته هم نیست. این ابعاد رو داره. بخش انسانی یعنی چی؟ یعنی کسی که خودش میتونه شهادت بده، نه بگه میدونم، اما شهادت بده که الهی جز الله نداره. اگه کسی تونست بگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، میدونم نه، شهادت دادن. مثل اینکه میگه من الان شهادت میدم امروز مثلا پنجشنبه نهم تیر ماه، خب فردا شهادت میدم جمعه است. شهادت یعنی بتونه رؤیت قلبیش رو بیان بکنه، اینو بهش میگن مؤمن. لذا قرآن میفهمد همه انسان ها بدون استثناء انسان نیستند، باطن انسانی ندارند. ان الانسان لفی خسر، همه آدم ها تو خسرانن. تو خسرانن یعنی چی؟ یعنی اصلی ترین بخششون کار نمیکنه، اون قسمت کار نمیکنه. لذا به عنوان یک انسان روی زمین زندگی نمیکنن، به عنوان یک خانوم یا یک آقا یا نهایتا یک مسلمان، یک مسیحی، یک یهودی، یک زرتشتی دارن زندگی میکنن. ولی انسان نه، وقت استثناء میکنه. استثناء یعنی یه عده کمی هستن که استثناءً از بین این میلیاردها انسان انسان هستن. الا الذين آمنوا عملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. 4 تا شرط میذاره که برای انسان. بقیه فاسقن. فاسقن یعنی حالت طبیعی انسان رو دیگه ندارن. حالت طبیعی انسان چی بود؟ عشق به بی‌نهایت، بی‌نهایت طلبی، عشق به الله و حرکت به سمت تشبه به اخلاق الهی. این آدم هدفش از ازدواج، تشکیل خانواده، کار، تفریح، مسکن گزینی، خدمت به مردم، خدمت به هم نوع و غیر هم نوع، فعالیت اجتماعی، فعالیت سیاسی، فعالیت نظامی، درس خوندن، کار علمی، هدفش این است که شبیه خدا بشه. این اصلا اینها رو برای اون لازم داره، مستقلا برای اینا ارزشی قائل نیست. زندگی اگر بخواد انسانی باشه باید اینا ابزاری باشن که شخص روز به روز به الله شبیه تر بشه. و برای همینم 3 تا شاخص اصلی رو به ما یاد دادن که اگه بخوایم یه نفر حرکتش طبیعیه، مثل جنینی که تو رحم مادره هی چند وقت یه بار سونوگرافی میکنن ببینن طبیعی یا نه. چون اون که میگه طبیعیه، الان مشکلی نداری، من سونو رو نگاه کردم یا خودم سونوگرافی کردم دیدم مشکلی نداره، اون از طبیعی تعریف داره، متخصص تعریف داره. و چون تعریف داره از سالم، میگه خب الان بچه شما سالمه، ماه اول، ماه دوم، ماه سوم سالمه. خب شاخص برای سلامت تو رحم دنیا این که الان این جنینی که ما هستیم تو رحم دنیا سالمیم، مسیرمون داره به تولد، به برزخ، به موقع مردن، موقع وفات، مسیرمون درسته. به محض این که ما از دنیا بریم، انسان از دنیا میریم و اصلا درد سر نداریم، درد نداریم، وارد بهش میشیم. 3 تا شاخص اصلی داره: رحمانیت و رحیمیت که گفتیم، عشق. 2 اینا هم تعریف ریاضی داره، یعنی چی مهربانی. 2 آرامش. 3 شادی. اگه بخوام یه نفر تو رحم دنیا الان داره درست حرکت میکنه به سمت تولد، 3 تا شاخص داره: رحمانیت و رحیمیت، و اگه بخوام این مسیرش درسته، روز به روز این آدم وقتی داره به وفات نزدیکتر بشه چی بشه؟ رحمانتر و رحیمتر بشه، مهربانتر بشه، کینه پذیر نیست، حسادت پذیر نیست، سوء زن پذیر نیست، رقابت پذیر نیست، با هیچ کس تو زندگی رقابت نداره، مسابقه با کسی نداره، مقایسه مطلقا نداره، چون آرامش میخواد این آدم. و دیگه چی؟ آدم آرومیه. آرومه یعنی چی؟ همینایی که گفتم، مسابقه، رقابت، مقایسه مطلقا نداره با کسی زندگیشو، به هیچ وجه اجازه این حقارت شخصیتی، این نجاست روحی نمیزه بهش بیاد که زندگیشو یا خودشو توی یکی از این مسائل پنجگانه با کسی مقایسه کنه یا مسابقه بذاره با کسی. اصلا اینجوری نیست، اجازه نمیده به این فحشاء باطنی خیلی وحشتناک دوچار بشه. خب بدجنسی نداره به هیچ وجه نسبت به کسی، حال کسی رو نمیخواد بگیره، آبروی کسی رو نمیخواد ببره، عقب افتادگی کسی، شکست کسی رو به هیچ وجه دوست نداره ببینه، از عقب موندن دیگران و جلو افتادن خودش هیچ لذتی نمیبره به هیچ وجه، خیال علوم نداره، یعنی برتری جویی تو هیچ کدوم از اینها نسبت به آدمای دیگه نداره که من از بقیه باید بالاتر باشم، من از بقیه عزیزتر، من از بقیه جلوتر، من از بقیه یه فرقی داشته باشم. حالا این فرق میتونه با یه انگشتر باشه، با یه لباس باشه، با یه تلفن همراه باشه، با نمیدونم هر چیز دیگه، با یکی از کمالات. همین که میاد تو ذهن آدم که تو یکی از اینا با یک از دیگران یه ذره متفاوت باشه دیگه ساقط میشه، دیگه انسانیت نداره. شادی یعنی چی؟ شادی یعنی قصه های مربوط، آسیبا، کمبود های مربوط به این چهار تا نتونه شخص رو غمگین بکنه. این میشه اون، این شاخص سلامت، این آدم سالمه، داره مسیرش رو درست تا بهش طی میکنه. اما آدمایی که مسابقه، رقابت، مقایسه، حسادت، خود برتربینی، خود بالاتر بینی دارند، اینا هیچ وقت دیگه سالم به اون برزخ تولد پیدا نمی کنن. همین به محضی که بیاد تو ذهن آدم، آدم ساقط میشه. خب پس ما شاخص داریم، وقتی امام بفرد مؤمن احتیاج به این چیزها داره، یعنی اونی که تولدش میخواد سالم باشه، اونی که انسانه به اینا احتیاج داره. چرا اینو میگم؟ برای اینکه ممکن ما روایتو بشنویم برامون اصلا معنا نداشته باشه، الان توضیح میدم. یا نه اون چیزی که مثلا خدا تو قرآن میگه برای شما خیلی لازمه یا خیلی خوبه، ما اونجوری نبینیم، اختلاف داریم با خدا، من یه چیز دیگر رو، یه چیزای دیگر رو مهم میدونم، ولی خدا میگه نه اینا مهمه، تو سیر تو اینا مهمه، باید به اینا توجه بکنیم. اون میفهمه، اون وقتی خدا میگه این مهمه، اونم دقیقا با خدا میگه آره این مهمه، ولی نه که خدا بگه این چیز خیلی مهمه من مهم ندارم. مثلا خدا بگه نماز اول وقت به جماعت مهمه، کسی که نماز اول وقت نداره و جماعت نداره ساقطه. پیامبر میگه دیگه اینو مسلمان ندونید، قاعده گذاشته، قاعده گذاشته. و میگه من نه، من با خدا مختلف دارم اینجا، من میخونم نمازو، اما هر وقت وقت کردم میخونم، اونم جماعت نه، هر وقت دلم خواست هر جا دلم خواست میخونم. قاعده است، فرمول داره، ریاضیات حاکمه، همون که در چهار تا بخش پایینی هم فرمول و ریاضیات حاکمه. و اساسا خداوند هیچ نوع روندی یا مخلوقی رو بدون حاکمیت عدد و اندازه نیافریده، همه چیز ریاضی است، همه چیز عدد و اندازه داره. ما وقتی به برق و مهندسی و صنعت و کشاورزی و نمیدونم کامپیوتر و پزشکی میرسیم، تا نانوش هم قبول داریم حساب کتابشو، تا میکرومنش هم قبول داریم، تا میلیگرمش هم قبول داریم، ببین هستش. ولی وقتی میرسیم به انسان و حرکت به سمت بی نهایت، دیگه کیلویه، اصلا قاعده نیست، فرمول نیست، عدد و اندازه نیست، و همه توهمه، اکثرا توهم میکنن که دارن خوب میرن جلو، مسیرشون درسته، در حالی که نه، اصلا اینجوری نیست. باید با اون ریاضیات حرکت مؤمنانه و شاخصه های مؤمنانه تطبیق داشته باشه. اینجوری نیست که شما مثلا چهار نفر ازت تعریف کنن شما چقدر مؤمنی، شما چقدر خوبی، شما چقدر عالی هستی، یک کسی هم بپذیره اینو. اینجوری نیست، چون من قاعده ریاضی باید دستم باشه بفهمم که آقا قواعدش هم من دارم به شما میگم. سه تا شاخص مهم رو دارم خدمتتون عرض میکنم: رحمانیت و رحیمیت، آرامش، شادی. اگر یک کسی داره زندگی میکنه در دنیا این شاخصه ها رو نداره، داره وقت تلف میکنه، ولی آدم موفقیه مثلا در پول در آوردن، در تجارت، آدم موفقیه در کار بدنی، غذایی، شکمی، ورزش، قهرمان المپیکه، قهرمان جهانی، اونم چند دوره، یا نه رئیس جمهور، وزیر، وکیل، نماینده مجلس، موفقیت داره ولی آدم نیست اصلا. یعنی موفقیتش تو بعد حیوانیه. یا موفقیت علمی داره، الان شده دکترا، استاد دانشگاه، روحانی شده، نمیدونم تدریس میکنه، ولی معلومه باطن انسانی داشته باشه. شاخصه ها مهمن که نشون میدن که این شخص روش کرده یا نه. برای همین یه کافری که مهربونه محبوب تره پیش خدا از یه مؤمنی که مهربون نیست، چون به خدا نزدیک تره. کافره ولی به خدا شبیه تره. یه کافری که سخاوتمنده حتما به خدا نزدیک تر از یه مؤمنی هستش که خسیسه، چون صفت مهمه. ریخت و قیافه که مهم نیست من برم بگم من این دین رو قبول کردم، نم اشهد ان لا اله الا الله، و اونو نگفته اینو. مهم کمالی است که تو باید داشته باشیش، تو نداری، این کافره داره. این کافره به خدا نزدیکتر از توه و بیشتر مورد رحمت و عنایت خداست تا تو. پس این ملاکار خوب دقت کنیم که عمر خودمون و زیر مجموعمون و بچه هامون و خانوادمون رو تلف نکنیم بی خود. الکی بهانه به این چیزای ظاهری بگیم خوبه، همه چی خوبه، همه چی عالیه. نه، شاخص ها فوق العاده مهم هستن. شاخص دقیق تر چیه؟ اون که سوره توبه میگه که مؤمن حتما از بین همه معشوقهای جمادی، گیاهی، حیوانی، علمیش، سه تا معشوق بالاتر از این است. اونا رو همه رو دوست داره، هرچی هم بیشتر بهتر، اصلا مشکلی نیست، ولی باید در مهندسی آرزوها موفق شده باشه. در مهندسی معشوقها آدم تمام‌مندی باشه. شما وقتی میگی مهندسی یعنی باید از یه هندسه خاصی برخوردار باشه، یه چینش خاصی برخوردار باشه. خدا لعنت کنه مهندس خونه ما رو خراب کرد رفت. خونه ساخته شده، همه میرن توش میشینن، ممکنه 30 سالم بشه تونش بشینی ولی خونه به درد نمیخوره، چون مهندس گند زده رفته پی کارش، کارو خراب کرده. وقتی میگی مهندسی یعنی باید چینشش درست باشه، مثل چینش یه قرمه سبزی، چینش یه فسنجون. یه کسی فسنجون درست میکنه، قرمه سبزی درست میکنه، آدم خاطره میشه براش. یه کسی قرمه سبزی هم درست میکنه، فسنجون، آدم حالش به هم میخوره، چون مهندسی نداره. این هرچی اومده ریخته رو هم دیگه، چند تا چیز ریخته رو هم دیگه، اصلا هیچ کدوم از مواد در قالب ریاضی اضافه نشدن به محتوا، نه نمکش، نه نمیدونم ربش، نه گوشتش، نه نمیدونم چیزای دیگه‌اش، هیچ. وقتی میگه مهندسی، واقعا مهندسیه، یعنی شخص تونسته در ساختن شخصیت خودش، ساختمان روحی این، وقتی نگاش کنی میبینی این سه تا عشق غلبه داره بر همه عشقاش: الله، اهل بیت و جهاد. این سه تا. اگر یک کسی در رأس معشوقهاش سه تا عشق نباشه، این هنوز به رشد انسانی و باطن انسانی راه پیدا نکرده. این نص قرآن هم هست، سوره توبه آیه 24 نص قرآنه. پس یه مؤمن یعنی اونی که مهندسیش درسته، یعنی تونسته سه تا معشوق رو در رأس معشوقای دیگه بیاره: الله، اهل بیت و جهاد. فایدهش چیه؟ فایدهش این هستش اگه کسی مهندسی رو درست انجام بده، بقیه ساختمان وجودیش استحکام داره. این تو فعالیت اقتصادیش خیر و برکت داره و دیگه جهنم نداره توش. تو فعالیت گیاهیش خیر و برکت داره، جهنم نداره. تو فعالیت اجتماعی، سیاسیش، فرهنگیش، نظامیش، هر چی که بگی این موفقه. تو فعالیت علمیش هم، علمش نورانیت، هر چهار بخشش نورانیت داره، هر چهار بخشش. ولی اگر بخش پنجم چیده نشده باشه، این هر کاری میکنه هر چقدر موفق میشه دورتر میشه از هدف خودش. هر چقدر موفق تر میشه افسردگیش بیشتره، عصبانیتش بیشتره، رقابتش بیشتره، حسادتش بیشتره، مسابقهش بیشتره، مقایسهش بیشتره. با اینکه موفقه ها، آدم وقتی نگاهش میکنه همین یه خوشباله، این الان این دکتره، این مهندسه، این الان آخونده، این نمیدونم فرض فرمایید که رئیس جمهوره، همه میگن موفقه، اما پیش خدا نه، پیش خدا پشیزی ارزش نداره، هیچی. این شکل آدم نداره که بره تو وقتی موقع تولد با باطن انسانی متولد بشه، شکل آدم نداره این آدم. پس وقتی امام جواد میفرماید مؤمن به سه چیز احتیاج داره، منظور کیه؟ خوب دقت کنید، یعنی اونی که تو رحم دنیا حرکتش به سمت تولد سالم داره حرکت میکنه، سالمه فعلا، مهندسی معشوقش درست انجام شده، و خب حالا که تو رحم دنیا هست این سه تا جز نیازش هست. خوب دقت کنید، احتیاجات تو هر بخش تعریف ریاضی داره، چه تو جنبه جمادی، چه جنبه گیاهی، چه حیوانی، چه عقلی و چه فوق عقل. اگه این احتیاجات هر بخش تامین نشه، اون بخش فلجه، اون بخش عقیمه، کار نمی کنه. حالا برای شما هی خودتو به صورتهای مقدسم بزنی، باز باطن نداری، باز شبیه نیست، فایده نداره. خب اون ستایی که احتیاج داره چیه؟ امام جواد علیه السلام خیلی عظمت داره این فرمایش ایشون، یه صلوات عاشقانه به محضر مقدسشون بفرستیم. می‌فرماید که اولین چیزی که مؤمن احتیاج داره توفیقه. المؤمنو یحتاج الى توفیق من الله. باید بتونه موفقیت رو از خدا دریافت بکنه. خدا باید بهش توفیق بده. اولین چیزی که احتیاج داره. یعنی چی؟ مثل من می‌خوام خواستگاری الان. اولین شرطی که وجود داره که طرف مقابل بپسنده منو دیگه. این رو باید بخواد، اینو دیگه هر کس میخواد بره خواستگاری، باید اولین شرطی طرف بخوادت بگه خب من تو رو برای همسری، نزدیکی به خودم، انس خودم، قرب خودم و زندگی با خودم پذیرفتم تو رو. لذا تا خدا توفیق نده حرکتی انجام نمیشه. خدا باید بپسنده تو رو و تو باید چنان آرایش بکنی، چنان خدا رایی بکنی که خدا بپسنددت، یعنی یک کاری بکنی خدا قبولت بکنه. خدا تو قرآن هم قواعد این زیبایی رو توضیح داده که شما چجوری خودتو زیبا سازی کنی که وقتی داری میری خواستگاری خدا، خدا بگه بله. چون خدا اکبره دیگه با اجازه بزرگتر هم نداره، دیگه لازم نیست بگه با اجازه بزرگتر رو بله، نه دیگه، چون بزرگتر از خدا دیگه نیست. خدا مستقیم دیگه میگه بله، ستا هم نه، اما اولش میگه بله، وای نمیشه. شو تا رفتی خدا میگه بله. اون چیزایی که نیاز هست، اون چیزایی که نیاز هست چیه؟ این که انسان توحیدش درست باشه، معرفتش درست باشه و التجاء و استغاثه و توسل داشته باشه، توفیق رو بخواد. میدونی؟ یعنی خواستگاری باید بری، باید بگی دوستت دارم، عاشقتم، من دوست دارم با تو زندگی کنم، منو بپذیر، من شریک خوبیم، من همسر خوبیم، من دوست خوبیم. توفیق لازمه، یعنی خدا باید بپسنددت. خب حالا چجوری میپسنده؟ خودش توضیح میده دیگه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، همین دوتا. فقط از تو من فرمول و قاعده میگیرم و فقط از تو کمک میگیرم، استعانت. توفیق یعنی باید بگی خدایا، یا موفق، اسم خداست دیگه موفق، خدای تو توفیق بده، تو کمک کن. کاری که معصومی میکرد، معصومی برای یه کار کوچیکشون، یه کار کوچیک که اصلا ما از وقت فکر نمیکنیم کمک بخوایم از خدا، ما چون مشتکیم دیگه، هممون میگه ما خودمون بلدیم. معصوم اینجوری نیست، معصوم کشف میکنه فقر ذاتی خودشو برای آب خوردن، هم برای آب خوردن میگه خدا تو کمک کن من آب بخورم. از زهرا مادرمون سلام الله علیها وقتی میخواد بخوابه به خداوند عرض میکنه، این که گفتم همه صحیفه فاطمه رو مطالعه کنید، واجبه بخونید که بالاخره اینا الگوی ما هستن، حجت ما هستن. چی میگن؟ از زهرا سلام الله علیها میگه خدایا امشب میخوام بخوابم، به چشمام مدد بده، کمکم کن که من خواب برم، به خواب برم. بعضی میگن چی یعنی چی من به خدا بگم میخوام بخوابم، خدا من بخوابم؟ بعد میگم نیاز ندارم که خوب میرم میخوابم دیگه، میاد میره تو رخت دو صبح غلط زد، خواب عمیق نداره، خواب خوب نداره. اگرم بره تو عمر یه خواب هچلفته، یه عالم خوابای پریشان. ولی مادرمون اینجوری نیست، مادرمون بالاتر از حجت خداست، بالاتر از ائمه از زهرا. میگه خدا من میخوام بخوابم، شما به من اجازه بدید من بخوابم. اینو میخواد. الان قضا بخورم، الان این نوشیدنی رو بخورم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر چیزی، هر کاری، هر کاری مثلا استثناء هم نداره، هر کاری میگه اول خدا باید بخواد اجازه بده. لذا میگه هر قرآن میفهمد هیچ وقت نگید من فلان کار رو میکنم مگر اینکه بگی چی؟ انشاءالله، اگه خدا بخواد، اگه خدا بخواد. انسان احتیاج داره خدا کمکش بکن. لذا این باید حتما با خدای ارتباط استعانتی، استقاصعی و توسل داشته باشه، به حق تعالی و به اولیای خدا. آدمی که دعا نداره و توسل نداره مورد پسند خدا نیست. لذا تو قرآن میفهمد قل ما یعبا بکم ربی لولا دعاکم، بگو رب من به شما هیچ توجه نمی کنه اگر شما دعا نداشته باشید. آدمی که التجا، التماس، استقاصه نداره به درگاه خدا، محکوم میشه بره غیر خدا رو خیلی التماس بکنه. گدای عاطفی میشه به شوهرش، به باباش، به ننش، به داداشش، به دوستش، نمیدونم به همه کیش، گدای عاطفی. گدایی مادی هم پیدا میکنه، یعنی شخصیتا دیگه گدا بار میاد. امام حسین علیه السلام میفهمد خدا شما رو یه جوری آفریده که احتیاج نشه شد از هیچ کس گدایی بکنید، نه جمادی، نه گیاهی، نه حیوانی، حتی علمی. قرآن هم داره، خود خدا میگه خودم شخصا میشم معلمت، معلم خصوصی میشم. اتقوا الله و یعلمکم الله. شما تقوا داشته باشید، از چیزایی که من بدم میاد و برای شما بده، چون من فقط چیزایی رو بدم میاد که برای شما بده، امکان نداره من از یه چیزی بدم بیاد برای شما خوب باشه. محال من خدا از یه چیزی بدم بیاد و اون چیز برای شما خوب باشه، و محال از یه چیزی خوشم بیاد برای شما خوب نباشه. پس به این احترام بذارید، اون چیزی که من خوشم نمیاد پرهیز کنید، نه؟ پرهیز کنید، بکش کنار. این میشه پرهیز، یعنی تقوا، یعنی پرهیز از هر چیزی که منو از محبوبیت خدا میندازه. درسته؟ از محبوبیت خدا میندازه. ما تو کار دنیاییمون خیلی پرهیز کار هستیم، یعنی از خیلی از چیزایی که ممکنه ضرر بزنه کمربند رو میبندیم، سرعت مناسب رو تعیین میکنیم، روغن میزنیم به ماشین، روغن مناسب، بنزین مناسب، اینا پرهیزه دیگه. زنجیر چرخ میبندیم، اینا پرهیزه از تصادف، از حادثه. شرکت یک کسی کار میکنه میگه آقا اینجا داریم تو بیمارستانه، میگه خب باید کفشات رو عوض بکنی، کلا بذاری، این گانش رو بپوشی، اون رو بپوشی، اینا میشه پرهیز. پرهیز یعنی خودداری از هر چیزی که نمیذاره کمال به من برسه. خب انسان وقتی میخواد معشوقش باشه باید پرهیز کنه. آقا خانومت حق داره، میگه عزیزم دوستت دارم ولی لطفاً دیگه رنگ فلانو نپوش، من از این رنگ خوشم نمیاد، میشه پرهیز. خب پرهیز عاقلانه هست. زنم دیگه خوشش نمیاد، خب این دیگه این رنگو نه، ولی خودم علاقه دارم، ولی نه نمیتونم، باید این لباس، این عطر رو نزن، حالمو به هم میزنه، با اینکه عطر بوی خوبی داره ولی برای مزاج این سازگار نیست، میگه لطفاً این عطر رو نزن. این میشه پرهیز. مرد میگه دست درد نکنه، زحمت کش، ولی دیگه این غذا رو درست نکن، من اصلا از این غذا خوشم نمیاد، لطفا این غذا رو درست نکن. میشه پرهیز. پرهیز یعنی اون چیزی که اگه انجامش بدی با معشوق رابطت چی میشه؟ خراب میشه. فرق نمیکنه معشوقت جمادی باشه، گیاهی باشه، حیوانی باشه، عقلی یا فوق عقلی، پرهیز لازمه، پرهیزکاری لازمه. مثلا باید یه سلسله چیزا پرهیز بکنه. خیلی خوب. میگه اگه شما اهل پرهیز باشید به عشق من و به عشق خودتون که دوستتون دارم، دنبال چیزایی که شما رو با من خراب میکنه و شکراب میکنه رابطمون رو، دنبال اینا نباشید. هر چیزی که ممکنه بین من و تو رو به هم بزنه انجامش نده، چون از عشق من محروم میشی، از محبت من محروم میشی، پس این کارو نکن. میشه پرهیز. بعد اگه پرهیز کردی مستقیما خودم بهت تعلیم میکنم، یعنی خودم بهت معارف رو یاد میدم، خودم بهت میریزم تو روحت، همه چی رو بهت یاد میدم. اولین چیزی که انسان احتیاج داره توفیق از طرف خداست. لذا انسان باید اهل جذب موفقیت باشه، قواعد موفقیت رو یاد بگیره. قواعد موفقیت، ما قوانین زیادی داریم. حالا غربی ها الان مثلا یه قانون اختراع کردن که کلیش هم غلطه، مثل قانون جذب. یه قانون جذب اختراع کردن کلیش تبعات غلط داره و اصلا معقول نیست. ولی خب ما در اسلام صدها قانون جذب داریم. ما الان در مشهد هم که داریم درس میدیم، الان داریم قواعد جذب رو درس میدیم. همینجوری که جذب چجوری صورت میگیره، قوانین جذب تو همه بخشا فرمولاش آدم باید یاد، قوانین موفقیت. خب دومین چی؟ پس اولی چی بود؟ توفیق از جانب کی؟ خدا. دو، و واعظ من نفسه، یعنی وجدان داشته باشه. مؤمن به وجدان و نفس لوامه ملامتگر احتیاج داره. مؤمن کسی نیست که هر غلطی دلش خواست انجام بده، نه عذاب وجدان داشته باشه، نه حیا داشته باشه، هر کاری دلش خواست انجام بده، بعدم پشیمونی نداره، ناراحتی نداره، اهل عذرخواهی نیست. روحیه عذرخواهی، روحیه اینکه آقا خب ببخشید من غلط کردم، اشتباه کردم، عذرخواهی از همسرش، عذرخواهی از پدر مادرش، عذرخواهی از بچهش، عذرخواهی از اصلا قائل نیست که من اشتباه دارم. یه کسی که به قول حضرت مسیح علیه السلام، یکی از علائم آدم احمق کسی است که خرابکاری میکنه، زشتی انجام میده، ظلم میکنه، خیانت هم میکنه، معذرت خواهی هم نمیکنه. اون کسی که همیشه میگه کارم درست، من همیشه کارم خوبه، هیچ وقت قبول نمیکنه که آقا منم اشتباه میکنم، منم مقصرم، منم اینجا، اصلا حاضر نیست. اصلا کلمه معذرت خواهی تو قاموس این آدم وجود نداره به هیچ وجه. اصلا آدم نمیره بگه آقا حلال کنید منو، ببخشید مثلا والا به هر کس که ظلم کرده، اصلا هیچی. هر وقت بهش میگن تو اشتباه کردی، دفاع میکنه از خودش یا اون اشتباه رو توجیه میکنه. هر وقت بهش میگی یا یه دلیلی میاره که من مثلا، نمیگه خب اشتباه کردم، غلط کردم دیگه، همینه دیگه. گفتم خدمت یکی از بزرگان اهل توحید نشسته بودم، بعد خانومش تماس گرفت، همینجور پشت تلفن خانومش داشت نق میزد، قر میزد، بعد گفته بود که اینجوری میدم، اینجوری که داشت میگه بابا ما که خیلی غلطا کردیم، یکی هم روش دیگه، یعنی یه کسیه که راحت اعتراف به اشتباه کردن، غلط کردن براش راحته. تو دنبال شیرمالی سر کسی و توجیه کردن گناهش و اشتباهش و خطا نیست. این با شجاعت بچهش میگه عزیزم من اشتباه کردم، تقصیر من بود. بچهش میگه به همسرش راحت مد. بارها و بارها همسرش ازش شنیده که معذرت میخوام، درسته، حق با شماست، اشتباه از منه، راحت. ولی نه، اون کسی که احمقه کاملا توجیه میکنه، خیلی ناراحت میشه که انتقاد بشه ازش، خیلی رای گردنش باز باد میکنه، رنگش عوض میشه، استکبار داره، عجب داره، خودشیفتگی داره و اساساً نمیخواد قبول کنه که این عملش یه عمل زشت بوده، یه عمل غلط بوده، نمیاد بگه، توجیه میکنه، یا دروغ میگه یا توجیه میکنه. ولی معذرت میخوام، اشتباه کردم، غلط کردم، ببخشید، حلال کنید تو ذهنش نیستش. مؤمن وجدان داره، واعظ من نفسه، یعنی از درون خودش یه قدرتی، بهش میگن قرآن میفهمه چی؟ نفس لوامه، نفس ملامتگر. انقدر این نفس ملامتگر مهمه که خدا بهش قسم میخوره، خدا بهش قسم میخوره، خیلی مهمه، چون این راد امانه داره، یک عقل عملی داره، یه ترمز باطنی داره که اون ترمز باطنی اجازه نمیده هرچی نفس بهش گفت، هرچی شیطان بهش گفت، هرچی دلش خواست انجام بده و با دیگران. تو نظام طبیعت ما به بحثی با دیگران تعارض پیدا کنیم، نفس به ما میگه بزنش، بکوبش، قهر کن، محرومش کن، کارشو لها کن، داغونش کن، تحقیرش کن، ولش کن چون کار تو خوبه و درسته. اما تو نظام الهی اصلا اینجوری نیست. تو نظام انسانی شما نه اصلا اینجوری نیستش، بلکه با شجاعت با مهربانی به ارتقا رشد و تصحیح کسانی که خوشت هم نمیاد ازش اقدام میکنی. ائمه ما دشمنانشون که قاتل پدرانشون بودن و قاتل خودشون بودن، دشمنانشون وقتی میمدن میگفتن که ما توی کاری گیر کردیم، حتی تو دشمنی با شما، ببینید حتی تو دشمنی با شما ما یه جای مشکل داریم، کمکمون میکنیم. آره آره این کارو راهنمایی هدایت رو محروم نمیکردن از کسی، این کسی رو از راهنمایی هدایت محروم نمیکردن، راهنمایی و هدایت رو منع نمیکردن از کسی، ولی از دشمنشه و دشمنش هم میخواد علیه اون کار انجام بده. ما الان شریک داریم، مثلا شریک های اقتصادی، باطناشون واقعا انسانی هستش. اینا انسانی که میگم یعنی فرشته بالاترن. الان داره کار اقتصادی میکنه، شریکش داره زمین میخوره، میره دست اونو میگیره، میره کمکش میکنه، میره ایراداشو میگیره، میره راهنماییش میکنه تا اون سر پا بشه. نمیگه خب خوبه یه برندم از دور خارج شه به نفع ماست. اصلا اینجوری نیست. یه حریف ما داره زمین میخوره، یه حریف ما داره گن میزنه، خوبه انتقادات بهش زیاد میشه. این اصلا لذتی از این که دیگران که کنار او هستن با او دارن کار میکنن و نقطه مقابل او هستن، لذتی نمیبره از این که حریفاش زمین بخورن. میگه نه میرم راه نمایش میکنم، میرم کمکش میکنم. چون مسابقه نداره با کسی. مسابقه احمقانه ترین کار دنیاست و یکی از لجن ترین کارهای دنیاست. یه فحشای بزرگه. این چون مسابقه نداره، از اینکه دیگران ببرن هم لذت میبره، همونطور که از بردن خودش لذت میبره. یعنی الان خودش برند اقتصادی مهمه، ولی میره به 10 نفر کمک میکنه که اونا هم برند بشن، ازش لذت میبره. چرا؟ چون به قانون هو انت ایمان داره. به ما ربطی نداره، به من چه، ولش کن، به ما ربطی نداره. اصلا اینجوری نیست، دشمنشه، ولی وقتی که نیازه به کمکش داره میره کمکش میکنه. و واعظ من نفسه، او یه موعظه‌گر از درون خودش داره. یعنی یه آدمی است که وجدان داره، یه ترمز درونی داره که اجازه نمیده هر کاری رو انجام بده. اصلا توی لج و لج بازی نمیفته، اصلا توی کارهای حرام نمیفته، اصلا گناهان دیگران و ظلم دیگران اون رو وادار نمیکنه که اونم گناه کنه و ظلم بکنه. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا یعدلوا ان لا تعدلوا اعدلوا. میفرماید ظلم دیگران باعث نشه شما متجاوز بشی. چون ظلم کردن الان زدن برادرتو کشتن، من تو جبهه زیاد داشتیم دیگه، دیشب رفتیم عملیات با برادرمون، داداشم و رفیقامو همه رو زدن کشتن. تو سینه آدم پر از درده، ولی فردا که میری عملیات میگن که حق نداری کسی رو اسیر بگیری یا چیز بکنی، باش اگه اسیر گرفتی حق نداری بکشی، تموم شد. چون برای شفای قیز قلب خودش، ولی برادر پدر مادرش هم کشته باشن نمی جنگه، او فقط برای خدا می جنگه. اصلا اینجوری نیستش که این کار رو انجام بده. میگه تو حتی در روایت داریم اگه کسی بهت خیانت کرد، حق خیانت کردن تو بهش نداری. رازت تو فاش کرد، بیخو منم راز اینو فاش میکنم. خیانت کرد، منم میرم بهش خیانت میکنم. یعنی خیانت کرد، خب منم میرم به این خیانت میکنم. این تو قاموس انسان و مؤمن نیست. اگه کسی گفت حالا که فلانی به من ظلم کرد منم ظلم میکنم، حالا کسی به من خیانت کرد منم خیانت میکنم، حالا که این دروغ گفت منم میرم دروغ، غیبت هم کرده منم غیبتشو میکنم، اسرار منو فاش کرده منم میرم اسرار اینو فاش میکنم، اینجوری نیست به هیچ وجه. با زنش مشکل داره، حالا خوردن به اختلاف، کار به طلاق کشیده. محال یک کسی بیاد بگه که خب تو از این خانم برای چی طلاق گرفتی، بره عیب زنش رو بگه، اصلا اینجوری نیست. ولی ما آدمای سراغ داریم که میرن پشت سر شوهرشون، پشت سر زنشون، هر چی دلشون میخواد میگن، میخوان خودشو خالی بکنه. لذا علی علیه السلام فرمود الغیبت و جهد العاجز. آدمی که غیبت میکنه یه آدم بی شخصیته، یه آدم ذلیل و عاجزه که میره پشت سر حتی همسر خودش، حتی شریک خودش، حتی استاد خودش حرف میزنه. خیلی راحت میتونه بره پشت سر مربی خودش، معلم خودش که حقش از پدر و مادر، از حق خون این بالاتره، از جون این بالاتره، راحت میره پشت سر مربی خودش، استاد خودش، پدر خودش، ناموس خودش، میره غیبت میکنه. خیلی راحت. مؤمن واعظ من نفسه هست، یعنی از درون خودش یه انرژی، یه قدرت، یه وجدان داره که هیچ وقت در برخوردها با دیگران طرف نیست که حالا چون این کار کرد منم انتقام میگیرم، منم تلافی در میارم، منم آبروشو میبرم، منم اسرارشو فاش میکنم، منم میزنم مثلا زیر قولایی که بهش دادم قولامو خراب. نه، مؤمن اصلا اینجوری نیست. رادع داره، تو وجودش مانع وجود داره. اون اینجوری نیست. اون دیگران تعیین نمی‌کنن رفتاراشو، دیگران مشخص نمی‌کنن که من باید با بقیه چجوری رفتار کنم. اصلا اینجوری نیست. این میگه من باید درست باشم، من باید اونی که خدا میخواد باشم، محبوبم منو اینجوری دوست داره، محبوبم منو اینجوری دوست داره، خب من باید اینجوری باشم. نه اینکه چون زنه با من اینجوری کرد، داداشم اینجوری کرد، مربیم اینجوری کرد، شاگردم اینجوری کرد، پس منم حق علی دلم خواست بکنم. این که وحشیگری حیوانی، افتادن به جون همدیگه است، دریدن همدیگه است. نه، اون صد بارم خیانت ببینه یک بار خیانت نمیکنه، یک بار خیانت نمیکنه. چون من میخوام شبیه خدا بشم، من اصلا تو رفتارم با دیگران با آدما طرف نیستم که حالا هر کسی هر قدر دلش خواست بکنه منم مثل اون بشم. همون فرمایش لقمان علیه السلام، ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. این قاعده انسانه. سومی چیزی که مؤمن احتیاج داره چیه؟ و قبول ممن ینصحه. مؤمن احتیاج داره که اگر تو زندگیش یک آدمی وجود داره که این آدم واقعا از صمیم قلب دوستش داره، خیرخواهشه، حرفای طرف مقابل رو قبول کنه. یه داداش داره، یه دوست داره، مامانش خیلی خوبه، یه مادر خیلی فهمیده و خوش ذاتی، پدرش خیرش رو میخواد، یه استاد داره، یه مربی داره، یه رئیس داره، یه همکار داره که خیرخواهی واقعا ثابت شده، خیرخواهیش بد جنسی نداره، بدخواهی نداره. این آدم اگر اون طرف اومد بهش یه چیزی رو گفت میپذیره. و قبول ممن ینصحه، پذیرش داره از کسی که براش خیرخواهه، خیرخواهی میکنه، میپذیره. نه اینکه اون بیاد کلی حرف بزن تو هم بگی آره درسته، بعد بری امیادم استادش مربیش بهش حرف میزنه میگه کاملا درسته، بله، بعد میره خلافش عمل میکنه. معصوم که حجت خداست براش قاعده تعیین میکنه، میگه خب قربونشون برم اینا، ولی خب نه، من یه جور دیگه میخوام زندگی کنم، من نمیخوام از معصوم حرف یاد بگیرم. خدا باهاش حرف میزنه میگه نمیخوام. همین چند وقت پیش یه بنده خدا اومده بود، خیلی ادعا داشت که میخواد رشد بکنه، ترقی بکنه، سرعت داشته باشه. بهش گفتم که اگه میخوای جهش کنی، رشد بکنی، این دانشمند، یه دانشمندی رو من مثال داشته بهش گفتم این 3-4 جلد کتاب داره، کتابای این دانشمند با بقیه دانشمندا خیلی فرق میکنه، یه دونش معادل 10 جلد کتابه، اینا رو بخون، همین 4-5 جلد کتاب رو بخون، یه جهش خوب به دست میده، یه پرواز خوب به دست میده. این رفت این کتاب رو خوند، بعد گفت خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. بعد دومی رو خوند، اونم خیلی بود. بعد دیگه وقتی به سومی رسید گفت گذاشتم کنار. گفتم چرا؟ گفت خب من اگه بخوام اینو بخونم باید به خودم غلبه کنم، پا رو خودم بذارم، یه روند تربیتی دیگه رو در پیش بگیرم، الان زورم به خودم نمیرسه. نخوند، ادامه نداد، یه زورم به خودم نمیرسه. یعنی پذیرش از نصیحت کننده نداره، نصیحت برای این خیرخواهی رو دوست نداره. قرآن هم میگه پیامبران، از زبان پیامبران نسبت به آدمایی که استکبار دارن، نمیخوان زیر بار حق و وظائف برن، حاضر نیستن به اعمالی که برشون واجب عمل کنن، میگه ولکن لا تحبون الناصحین، شما نصیحت کننده رو دوست ندارید. پیغمبر خداستا بهشون میگه شما آدمایی که دوستتون دارن رو دوست ندارید، آدمایی که خیرخواهتون هستن رو دوست ندارید. لذا یک رفتار جهنمی که از غرب و از استکبار به ما رسیده، این که من نصیحت دوست ندارم، من موعظه نکنی اما موعظه دوست ندارم، درکه موعظه غذای نفس انسانه. در حدیث داریم یکی از عذابهای جهنمی ها روز قیامت کیا میرن جهنم؟ یکی از گروه هایی که خدا میبرشون جهنم کسایی هستن که موعظه رو دوست ندارن، نمیپذیرن، نخوششون میاد. انقدرم الان این فرار از موعظه زیاد شده که طبیعی جوری میکنه، میخواد به یک کسی یه چیزی بفهمونه، این که میخواد بشنه لازم نیست من موعظه کنی، از موعظه بدم میاد، یه فرهنگ جهنمی. بعدم اینم که میخواد موعظه کنه میگه ببین من قصد موعظه ندارم، الان مد شده، من قصد موعظه ندارم. یعنی چی؟ هر انسانی به موعظه احتیاج داره. ائمه میگفتن ما ائمه به موعظه احتیاج داریم، به اصحابشون میگفتن بیایید ما رو موعظه کنید، بعد افراد میگفتن یبن رسول الله ما شما رو موعظه کنیم؟ حضرت میفهمود اثری که در شنیدن هست در دانستن نیست. آدم خیلی وقتا احتیاج داره خودش بشنوه، ولو میدونه، ولو میدونه. من تعدادی از آدمای موفق، مؤمن، نورانی، اولیاء خدا رو میشناسم، باشون زندگی کردم، اینا سطح علمی و دانششون خیلی زیاد بود، اما حتی میرفتن پای درس شاگرداشون میشستن، میگو چون اون داره حرف میزنه این موعظه است. یکی دوتا نه ها، یکی دوتا نه، من تو عمرم بدون اغراق دارم میگم، به همین قرآنی که اینجا هست، بدون اغراق صدها آدم بزرگ دیدم که میشینن شاگردهای درجه چندمشون موعظهشون کنن، از علما، بزرگان روحانیت، علما، اولیاء خدا دیدم میشینن شاگردهاشون، شاگردهای دست چندمشون برایشون حرف بزنن. میگه من شروع کردم یه چیزی که موعظه‌ای بود برای حضرت خوندم، حضرت گریه کرد. موعظه آب حیات دله. ای کسی واعظ نداشته باشه از بیرون، از درون که باید داشته باشه گفت اونو، ولی اگه از بیرون موعظه نمیشنوه این آدم مرده، این آدم قلبش کاملا از بین رفته. آدمی که میخواد روش بکنه تا پیش خدا بره، همش میگه یه جا برم یه چیزی بفهمم، شاید این بتونه ابیابی بکنه. میگن مثلا ماشینتو دیاک بزن، بزن کامپیوتر بزن، ببین چیزی توش گیر، الان میخوای سفر بری تا اونور دنیا، ترانزیت کردی، میخوای با این ماشین بری ترکیه، بعد بری میگم بلغارستان، بعد بری تو اروپا، من باید اول ماشینمو ببینم موقع اب نداشته باشه. نه خداش چهار نفره بهش بگن که اب داره که درش بیاره ایوارو. این میخواد تا خدا بره هیچ کس هم ازش عیب نگیره، موعظه نشنوه، اما موعظه متنفره، بدش میاد، این هیچ وقت روش نمیکنه. اصلا این کسی که از موعظه بدش میاد باطن انسانی نداره، چون فرمود کسی که از عذابهایی که انسان روز قیامت بهش میرسه، آدم میرن جهنم، آدمایی هستن که موعظه دوست ندارن، این دوست ندارن یه جا بشینن بشنن، از شنیدن بیزارن، در حالی که آدمی فربه شود از راه گوش. آدم شخصیتش از راه شنیدن بزرگ میشه، قوی میشه. این آدم حوصله شنیدن نداره، این آدم دوست نداره بشنوه، و قبولن ممن ینصحو، بپذیر اگر تو زندگیش یه کسی رو داره که دوستش داره، خیرش رو میخواد و با عشق، با نگاه ابدی، با عشق ابدی که به تو داره، حالا داره برات حرف میزنه، داره نصیحتت میکنه. نصیحت یعنی خیرخواهی. داره خیر تو میخواد، داره بهت میگه که عزیزم اینجوری نباش، قبول کن. اگه بهت گفت به تو چه؟ تو این فضول منی؟ اختیار دارم. پس اینا احتیاجات ماست. یه بار دیگه با هم بخونیم. المؤمنو یحتاجو الى توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ینصحو. ما به اینا خیلی احتیاج داریم اگه میخوایم رشد انسانی بکنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد.